بحرانی که موجب سقوط کاروان سلطنه میشه بحران نان معروف بلوای نان در اثر سیاست های اقتصادی ضد مردمی کاروان سلطنه از جمله احتکار غلات در زمان جنگ، فروش اونها به نیروهای متفقین و نان ماندن اهالی ایران از جمله تهران موجب میشه که مردم معترض بشن به سیاست اقتصادی و روزگاری در پاییز 1321 دانشجویان دانشگاه تهران که از شهرستان آمده بودن تظاهراتی رو در مقابل مجلس به راه میاندازند. البته این گفته شده است که این تظاهرات رو شاهان درش دست داشته، ولی به نظر من این چیز درست نیست، چون وقتی که مردم درست نباشن به راحتی میتونن تظاهرات بکنن. البته ممکنه یک کسی از تظاهرات اونها سوء استفاده بکنه، همه جای دنیا همچین چیزی رخ میده، ولی به هر حال اون چیزی که اتفاق میفته تظاهرات برای نانه و بعد هم قوام سلطنه دستور ضرب و شتم دانشجویان صادر میکنه و دیگه رو زیادی رو نتفاق میکنه و دانشجویان سرانجام به خانه کاروان سلطنه حجوم میدارن و خانه رو میشکنن، درشون وارد میشن و اونجا به گفته منابع همون دیپلماتیک اونجا غارت میشه و البته دستور سرکوب از طرف شاه هم بعد صادر میشه، ولی شاه از این فرصت استفاده میکنه و با توجه به عدم حمایت بریتانیا از قوام سلطنه او رو مجبور میکنه که کابینش رو عوض کنه، ولی او با این همه نمیتونه کابینه جدید رو محکم در دست نگه داره. وزراش تحت تأثیر دربار و شاه مجددا از کابینه استفا میدن و قرار سلطنه برای دومین بار از دخل سجوری برکنار میشه. بهتون مهم اینجاست که حتی این وضعیه بلوار نام که مسئله بسیار مهم نیست، این مسئله است که در اثر سیاست های درست اقتصادی قرار سلطنه نام به استشاد معمولین سفارت آمریکا که اوزار ارزیابی میکردن و گزارش های مفصلی در این مورد نوشتن، سیاست های قلن طوری بوده که مردم رو کاملا ناراضی کرده بوده. یکی از نکات مهم اینجا احتکار قلات و فروش اینا چه خود قلن سلطنه و دیارانیاش در این هم دست داشتن، یعنی از اون متنفر و متنفر میشدن.
بله
نگاه قلن سلطنه به عنوان یک عنصری که میکوشیده از وقت مرزا خواه سر قدرت بیاد، خمخمش در درجه اول این بوده که منافع هرچی بیشتری به جیب خود بزنه و بتواند نفع بیشتری از این صدارت جدیدش ببره. نکته مهم دیگری که در مورد این دوره نخست‌وزیری قرآن سلطنه باید گفت این است که قرآن سلطنه کابینه خودش رو پر از کسانی میکنه که به قول برای فکر و فامیل خودش بودن یا دوستان نزدیک خودش بودن.
بله.
و این رو نه فقط سفارت بریتانیا بلکه سفارت آمریکا هم گزارش کرده و این گزارش نشون میده که دست بازی و رفیق بازی منافع شخصی برای قوام از همه چی مهمتر بوده و کوچکتن اشاره ای به این ماکیاولیسم قوام سلطنه در کتاب شوکت نمیشه، برای اینکه شوکت در اونجا میخواهد از قوام سلطنه یک مجسمه قابل ستایش بتراشه و ذکر مفصل قضیه بلوای نان به اون چیزی به عنوان بلوای نان یعنی تظاهرات 17 آذر 1320 به وجود آمد، نایی آبروزی یک شخص کهنه پرست نیست قبل سفارت بیوزن یا که فقط منافع شخصی خود اطرافیانش در هر روزگیره در مبرمیزه و نه منافع مردم رو و نه منافع مملکت رو.
بله
سفارت امریکا یکی از گذاشتهای سفارت امریکا میزد در تهران بسیاری از ایرانیان هوشمند چه در مجلس چه در خارجگان در آغاز صدارت او تصور میکردند که او توانسته بود طی 20 سال دوری از سیاست و ملاحظه آن به خرد دست یافته بوده باشد و به خرد او ایمان زیادی داشتند. حال به این نتیجه رسیده بودند که او قصد داشت حقوق مجلس را از آن سلب کند و خود میخواست مجلس را منحل سازد. شما ببینید این خارجی است که خامنه‌ای در زمان جنگ خامنه‌ای که آقا مسلمان است این حرف رو میزنه. حالا ما چگونه میتونیم ایرانی باشیم خودمون رو مورخ جا بزنیم و بعد پرده از استفاده این خیانت بزرگ بکشیم و از قرآن فرطانه شخصیتی بسازیم در کتابمون که دموکرات میهن پرست خادم مردم جلو
بکنه. بله واقعا چگونه است
نقطه مهم دومی که باز به همین قضیه اصطلاح بلبل نام برمیگرده این است که درست هنگامی که این تظاهرات به حق دانشجویان در برابر مجلس صورت میگیره و که پس نیروهای نظامی وارد عمل علیه دانشجویان میشوند و به قول آقای شوکت عوام با یه لحن توهین آمیزی به این مردمی که نامشد ندارم بخواهم میگوید عوام، یعنی هر کسی که طرفدار قوام نیست عوام، یعنی بیشعوره. قوام سلطنه برای سرکوب هر گونه اعتراضی بلافاصله دستور توقیف تمام روزنامه ها رو میده و از انتشار هر روزنامه جلوگیری میکنه. این درست همون سیاستی که در دوران نخستین نخست‌وزیریش در 1301 به خصوص 1301 اعمال میکرده. بنابراین من میبینم که این مرد نه فقط دزده غارتگر مال مردم میخوره به خارجی رابطه، بلکه همچنان دوره قبل از مشروطیت همچنان دوره این دوله معتقد به دیکتاتوریست، معتقد به سرکوب مطبوعاته، معتقد به این که مطبوعات نباید چیز علیه لجنکاری های او در سیاست و اقتصاد مملکت بنویسند. این نکته ایست که کاملا برای توجه سفارت امریکا قرار میگیره و اون رو البته در خفا تقبیح میکنند. نقطه دیگری که در مورد دوران باید ذکر این است که در اون موقع بین قوام سلطنه و شاه اختلاف می افته. قوام سلطنه می خواسته وزارت جنگ رو از دست پسر رضا شاه باید بیاره و خودش اداره کنه و شاه هم می خواسته مثل پدرش وزارت جنگ رو در دست خودش داشته باشه، برای ارتشی هم کاملا در اختیار خودش باشن که هر وقت خواست احتمالا کودتا رو کنه و حکومت فدریش رو باز بگرده. معروف این موقعی قرآن سلطنه به شاه در گیومه جوان بخت میگفته این پسرک یا پسر بچه یا به انگلیسی خارجی آوردن لیتل بوی و معروف بوده همچنین که اخیرش این بوده که این پسرک رو من بیرون خواهم انداخت و رژیم جمهوری رو مستقر خواهم کرد. البته باز در اینجا نباید دچار خیال بافی شد و فکر کرد که اگر قوام سلطنه جمهوری نوی جمهوری قوام سلطنه یک جمهوری بود که مثل فرض کنه که جمهوری فرانسه درش دموکراسی بود، خیر جمهوری اونم مثل سلطنتش می بود، یعنی مثل نخست وزیرش می بود در دوران سلطنت، و یک نوع دیکتاتوری وجود میاد. ولی بعدها این مطلب مطرح میشه و اون البته وقتی که الان این مطلب مطرح میشه تکذیب میکنه، میگه که من نخیر به سلطنت وفادارم اینها، ولی مسلما اون چه که خارجی ها از این مطلب استنباط کرده بودن نمیتونه غلط بوده باشه، چون اونها منابع مثلا دقیقی در مورد صحبت هایی که در دستگاه هیئت عالی جمهوری اسلامی میشده در اختیار داشتن.
بله.
یکی از کسانی که اون موقع شاهد قهرمان سلطنت بوده و از شهریور 20 و از زندان آزاد شده بوده و در دوره نخستین تجارت قهرمان سلطنت هم با او طرف بوده، سید جعفر کیشوری است. از نظر اینکه حالا کیشوری کمونیست بوده یا هرچی، ولی به هر حال مرد سیاست بوده و در اون زمان روزنامه به نام آژیر رو انتشار میده و در قضیه بلوای نام اون یه نکته میرسه که ما میبینیم که کاملا با اونچه که ما در طول این مطالعه شاهدش بودیم تطابق داره. اون میرسد یکی از بازیگران این صحنه همین قضیه بلوای نام، صحنه عجیب از قرار که شنیدن آقای قوام سلطن است. این پیرمرد جاه طلب در خفه کردن آزادی تاریخ طولانی و شگفتی دارد و به طور تحقیق در دستبندی در خراب کردن عناصر آزادی خواه و اخفال مردم پاس و صادر وجوده قلبی است. در این بود یک آدمی که بعد از 11 سال از زندان آمده بیرون و در اونجا من هنوز با این تجزیه از آزادی را نفته نکیزی، بلکه کوششش اینه که خط چپ رو به تفسیر خودش پیش بره، متوجه تداوم تفکر و منش قیام سلطنه در دستگاه حکومتی است. یکی از خیانت های دیگر قیام سلطنه که تکرار خیانتش در دوران نخستین نخست وزیریش در 1301 است، برگرداندن دکتر میرسپور به ایرانه. دکتر میرسپور مشاور مالی ایران امریکایی بود که به ایران آمده شده بود و در اثر مخالفت مصدق و همچنین رضا خان از ایران در کنار شد، چون اون هر بار که به ایران میامد تقاضای اختیارات ویژه میکرد، اختیاراتی که مقایل بود با قانون اساسی ایران و اون رو در واقع مالک و رقاب اقتصاد ایران میکرد. جالب توجه که نیسپو امریکایی طرفدار سیاست بریتانیان بود، یعنی او در واقع سیاست اقتصادی که در ایران به کار میبرد علیه مردم ایران بود، علیه مغازه‌داران، بازاریان، زحمتکشان، صنعتگران و سیاستی که به سود بریتانیا تمام میشد و در بختیاری اقتصادی از جمله خود که یکی از مظاهرشان بلوای نام بود رو اون موجب شده بود. بنابراین در دوران که مصدق مجددا توانست نخست وزیری ببخشید به نماینده مجلس انتخاب بشه بعد از شهریور 20 و مجلس 14، یکی از اولین کارهای که مصدق کرد بود که قوام سلطنه رو مجبور کنه، یعنی دولت ایران رو مجبور کنه عضو دکتر میرسپور بخواد، برای اینکه میرسپور اقتصاد ایران لطمات بزرگی زده و مردم فقیر رو جنگیده و سرمیدگی رو فقیرتر غرب نوعی کرده بود. نکته مهم دیگری که در مورد این دوره نخست وزیری قوام سلطنه باید بیاد بیاوره این است که قوام سلطنه کسی است که سرهنگ شوازکوف معروف رو که بعدها جنرال شوازکوف شد به عنوان مستشار نظامی برای ایران کرد و این اولین مستشار نظامی آمریکا بود که پای مستشاران نظامی آمریکایی بعدی در ایران باز کرد. او از طرف اون سابقه برای رئیس پلیس نیوجرسی بوده، او از طریق آفیس آف استراتژیک استادیز یا اساس آمریکا وارد ایران میکنه و مسئولیت قلم ژاندارمری ایران رو توجه به افسران لایقی که خود ژاندارمری از دوره مشروع ذوالدولت دریافت کرده بوده ژاندارمری در اختیار او میگذاره و او شبکه رو در ایران ایجاد میکنه در تشریحان که بنابر نوشته یک محقق آمریکایی اخیراً همین شبکه است که 1528 مورد رو انجام میده و این جالب توجه که شخصی به نام مؤلف کتاب پیام سلطنه اولا به این مسائل کوچکترین کاری ندارن که نه کاملا افشا کننده افشاکننده رفتار و منش و تفکر پیام سلطنه هستن. دوم اینکه اون که میگوید اگر پیام سلطنه در کتابش بعدا خواهیم رسید سی تیر یقام پیام سلطنه در سی تیر موفق شده بود 28 مرداری رخ نمیده کاملا حرف بی ربطی میزنه از غیر علمی و غیر تاریخی میزنه در اینکه زمینه های 28 مرد از طریق شبکه مستشاران آمریکایی خود قرآن سلطنه در دهل 1321-22 ریخت و تنها کسی که با این گشاد بازی های سیاسی و نظامی و اقتصادی خواهم سلطنه در این دوره هم مخالفت کرد مصدق بود که نماینده مجلس بود و البته در دو امر برکناری به تود مرسپرز به تود هم از مصدق نهایت کرد ولی اگر هم نکرده بود به نظر من هیچ فرقی نمی کرد مصدق در کارش موفق می شد. بنابراین من برای ذکر این مداره می خواهم به این برسم که یک محقق مورخ بی‌طرف در این حال میهن‌دوست برای اینکه نمیتونیم بگیم یک محقق بی‌طرف و میهن‌دوست نیست میهنشو دوست نداره ولی میهن‌دوستی در این حال نباید موجب بشه که آدم دروغ به هم بگفته و جعل بکنه در تاریخ حذف بکنه تاریخو این نویسنده که این مؤلف میکوشه خودش رو به عنوان یک محقق بی‌طرف و در این حال دموکرات حامی دموکراسی معرفی کنه درست عکس اون عمل میکنه. یعنی تمام مواردی که به ضرر قلم سلطنه اعمال او حذف میکنه یا جعل میکنه تغییر میده و بعد هم اصلا توانایی متدولوژی که این کار رو نداره این رو کاملا آدم از روی منابعش کنید بیشتر منابع مهم مربوط به دوره قلم سلطنه یا نمیشناسه یا اگر میشناسه زیرکانه و ریاکارانه از اونها نامی نمیبره. بنابراین به هر صورت این کمبود این تقلب و این جهل در کار او هست که باید خواننده هوشمند رو نسبت به کار او کاملا شکاک بکنیم و با نوشته های او به طور جدی برخورد بکنه و حرف های بی اساس بدون مدرک و احساساتی شخصیت تلاشانه رو نپذیره و دست رد به این کتاب بزنه. و نکته مهم اینجاست که متاسفانه به علت اینکه جامعه ما در دوران های متوالی از نظر فرهنگی به خصوص در زمینه تاریخ شناسی عقب مونده بسیاری از خوانندگان این کتاب ها مطلع نیستن و اطلاع ندارن که چگونه باید کتاب تاریخ رو خوند و چگونه باید نقدانه کتاب تاریخ خوند. و همین دلیل دیگه مثلا کتاب شعبانی ما 16 چاپ به فروش میره، یعنی کتاب نشستی به نام مصطفی علم که یک کار تحقیق بسیار جدی در مورد مسئله نفت کرده فقط یک چاپ به فروش میره. این نشانه عقب ماندگی تاریخی یا تاریخ شناسانه جامعه ماست. به همین دلیل تعجب نباید که به علت این عقب افتادگی شناخت تاریخی کتاب شجاعت به چاپ دوم برسه.